آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که ایران در قزوین تأسیسات اتمی فعال دارد. اتحادیه اروپا تعلیق مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را کافی ندانست. دیدبان حقوق بشر میگوید مشکلات امنیتی سلامت انتخابات پارلمانی افغانستان را تهدید میکند. ساعت 12 بامداد به وقت ایران هست. وارد اولین لحظات جمعه 19 شهریور ماه شدیم. بامداد جمعه شما بخیر و سلام بر شما. آزاده اسدی هستم همراهتون در یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا در مجله نیمه شب. امیدوارم اگه بیدار هستید و میتونید با ما همراه باشید و برنامه های مختلف رو که همکارانم هم تهیه کردن بشنوید. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، این بار با هانا کاویانی.
با سلام. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه مدعی شد که ایران یک تأسیسات مخفی اتمی در شمال غرب تهران دارد. مجاهدین خلق می‌افزاید ایران از سال 2005 آغاز به ساخت این تأسیسات کرده و محل آن در آبیک قزوین است. سازمان مجاهدین خلق برای اولین بار در سال 2002 از برنامه اتمی ایران پرده برداشت، برنامه‌ای که حدود 2 دهه مخفی مانده بود. دولت‌های ایران و آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌دانند. استیون فاناکری وزیر خارجه بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه اظهار داشت تعلیق سنگسار سکینه محمدی آشتیانی همچنان با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. وی تصریح کرد ریاست اتحادیه اروپا برای لغو این مجازات همه ای تلاش خود را به کار خواهد بست. پیشتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود محاکمه خانم آشتیانی به جرم زنا متوقف شده و پرونده مجدداً تحت بررسی قرار گرفته است. وی افسوده بود که محاکمه وی به جرم قتل در دست اجراست. در حالی وزارت خارجه ایران از محاکمه سکینه محمدی آشتیانی به جرم قتل خبر می‌دهد که پیشتر در شهریور ماه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بیانیه اعلام کرده بود که وی به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده قتل به تحمل 10 سال حبس تزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد جواد ماه‌زاده داستان نویس و روزنامه نگار پس از حدود 11 ماه حبس از زندان آزاد شد. این گزارش می‌افزاید جواد ماه‌زاده به قید وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده است. جواد ماه‌زاده چندی پیش توسط دادگاه انقلاب به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. طی ماه‌های گذشته ده‌ها نویسنده منتقد و روزنامه‌نگار ادبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی وی شده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه فرارسیدن عید فطر آخرین روز ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. باراک اوباما در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت این عید زمان مناسبی برای تاکید بر اهمیت مدارا در بین ادیان و همچنین نقش مثبت ادیان در زندگی آمریکایی هاست. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود همچنین خواستار افزایش کمک‌ها به سیل‌زدگان پاکستان شد. پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای از دولت فرانسه خواست تا به سرعت سیاست اخراج کولی‌ها از این کشور را متوقف کند. این در حالی است که وزیر امور اروپایی فرانسه از دولت رومانی خواسته است تا طرحی اضطراری را برای جذب کولی‌ها به جامعه رومانی در نظر بگیرد. دولت نیکولا سارکوزی از ماه گذشته میلادی اخراج کولی‌ها از فرانسه را آغاز کرده است. تاکنون بیش از 1000 کولی به رومانی و بلغارستان بازگردانده شدند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. احتمال آزادی 1 یا 3 جوان آمریکایی دربند در ایران.
چون بحث جاسوسی رو با توجه به قرائن و شواهدی که وجود داره من فکر میکنم موضوعیت نداره، میمونه فقط بحث ورود غیر مجاز. امیدوار هستم که این درخواست اجابت بشه.
آیت الله مکارم شیرازی شرایطی رو مشخص کرده که بر اساس اون دختر میتونه بدون اجازه پدر ازدواج کنه.
اگر رشد عقلی داشته باشه اصلا احتیاجی نیست به اذن پدر. مادر ولایتی نداره، فقط اذن پدر شرطه.
و در نگاه تازه بچه های ما با اندی گفتگو کردن، خواننده معروف ایرانی.
آلبوم که تمام میشه انقدر گوش کردیم که دیگه خسته شدیم. بعدش میشه مثل مردم، مثلا امروز دیگه خود خستم و غمگینم، میرم مثلا تنهایی گوش میکنم.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا، از همین جا، مجله نیمه شب ما تا 55 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها شنیدید، سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد ساختمان یک مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قزوین در آستانه تکمیل است. جزئیات بیشتر از نادره وکیلی.
سونا سمسامی، یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق، روز پنجشنبه در باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در واشنگتن گفت که وی خبر مهم و محرمانه را می‌خواهد در اختیار عموم بگذارد.
Today I would like to make public for the first time top secret major strategic nuclear enrichment site in town of.
امروز مایلم خبر مهم و محرمانه ای را برای نخستین بار منتشر کنم و آن هم وجود مرکز غنی‌سازی اورانیوم جدیدی در شهر آبیک در نزدیکی قزوین است که در 120 کیلومتری غرب تهران واقع شده. خانم سمسامی در ادامه گفت این اطلاعات از طریق شبکه‌های داخلی سازمان مجاهدین خلق و شورای مقاومت به دست آمده و حاصل سالها کار تحقیقی و اطلاعاتی همین شبکه‌ها است.
By the internal network of the PMI major.
وی افزود به دست آوردن چنین اطلاعاتی زندگی بسیاری را در ایران به خطر انداخته است. خانم سمسامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت ساختن این مرکز که در مقایسه با مرکز غنی‌سازی فوردوی قم از اهمیت بیشتری برخوردار است، از سال 2005 آغاز شده و همکنون 85% ساختمان آن تکمیل شده است. هوادار سازمان مجاهدین خلق خاطرنشان کرد این مرکز در قلب مناطق کوهستانی ساخته شده تا از حمله هوایی مصون باشد.
The site is built deep in the mountains to withstand aerial bombing and confirms that regime.
افشای مرکز غنی‌سازی نتنز نیز برای نخستین بار توسط سازمان مجاهدین خلق در واشنگتن و در سال 2002 صورت گرفت.
یک گفتگو بشنویم. بعضی از خبرگزاری‌ها از آزاد شدن سه کوهنورد آمریکایی از زندان اوین خبر دادن. این خبرگزاری‌ها گفتند که به احتمال زیاد به مناسبت عید فطر یک یا هر سه کوهنورد آمریکایی با دستور آیت الله خامنه‌ای از زندان آزاد میشن. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با مسعود شفیعی، وکیل مدافع این سه شهروند آمریکایی در تهران، درباره صحت خبر آزادی احتمالی اونها پرسیده.
ببینید، این خب در حد خبر قطعی خب طبیعیه که من چیزی نشنیدم، ولی از اونجا که من حدود چند روز پیش نامه‌ای به آقای دادستان تهران دادم و عملا مطالب رو خدمتشون اطلاع دادم که در عمل بیش از یک سال نگه داشتن موکلین من در مرحله تحقیق خیلی وجاهت قانونی نداره و با توجه به بیماری شدید خانم سارا شور و موارد دیگر، من به هر تقدیر چون بحث جاسوسی رو هم با توجه به قرائن و شواهدی که وجود داره من فکر میکنم موضوعیت نداره، میمونه فقط بحث ورود غیر مجاز. ما درخواست کردیم و امیدوار هستم و با توجه به عید فطر امیدوار هستم که این درخواست اجابت بشه و به هر تقدیر حداقل خانم سارا شورد آزاد بشن.
پیشتر هم در این زمینه صحبت شده بود و قرار بود خانم سارا شورد زمانی که مادران سه کوهنورد اومده بودن به تهران آزاد بشن، ولی این اتفاق نیفتاد. بیماری ایشون چی هست به طور کلی؟
ایشون بیماری حاد زنانگی دارن و خب طبیعتاً قبل از این که ایشون به ایران بیان، حسب اظهارات مادرشون با صحبتی که با من داشتن، ایشون هر دو ماه یک بار توسط پزشک معالجشون باید چک می شدن و خب طبیعتاً این موارد رو ما به مسئول پرونده و زندان منعکس کردیم و توجه دادیم به این. علاوه بر اون، علاوه ظاهر بر اساس گفته سارا به مادرش، قطعی هم ظاهرن در سینه داشته که اون هم مزیده بر علت شده و تصور میکنم تمام اینها دست به دست هم داره تا حداقل منتظر آزادی لااقل سارا شد باشه.
آقای شفیع، آخرین باری که شما این سه کوهنورد رو دیدین کی بود؟
شما میدونید که با توجه به اینکه مرحله تحقیق هست، هنوز به من اجازه ندادن موکلینم رو ببینم و و یکی از ایرادات اساسی من هم همین بوده و به همین دلایل بود که اون نامه اخیر رو به آقای دادستان تهران دادم و این موارد رو به عنوان ایراد مطرح کردم و ازشون درخواست کردم که حداقل ملاقات رو دستورش رو بدن و این زمینه هم با توجه به آخرین صحبتی که با مسئول پرونده داشتم فکر میکنم فراهم هست.
پس بنابراین در طول این مدت شما موفق نشدین موکلینتون رو ببینید؟
آیا
از نظر حقوقی این کار قانونیه؟
خب ببینید، اصولا قاضی تحقیق میتونه این توجیه قانونی رو داشته باشه که تا یه مقطعی که صلاح ندونه اجازه نده وکیل در پرونده دخالت کنه، به خصوص پرونده هایی که آبرنگ امنیتی داره. ولی من بارها طی لوایح مختلف اعلان کردم که در این پرونده یا پرونده های این چنینی که ماهیت کیفری و امنیتی دارن بیش از 4 ماه این اجازه رو ندارن واسه تحقیق این کار رو بکنن. معلوم مفاهیم کشدار مواد قانونی این اجازه رو به بازپرس و قاضی تحقیق میده که از این اختیاراتش حداقل استفاده به نفع موکل نکنه، به نفع متهم نکنه و متاسفانه باعث شده که ما موکلمون رو در این مدت نبینیم.
مسعود شفیعی بود، وکیل مدافع شهروند آمریکایی که در تهران زندانی هستند، با سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. اما در ادامه در یک ارزیابی از کیفیت دانشگاه‌های جهان، هیچ کدام از دانشگاه‌های ایران در فهرست 200 دانشگاه معتبر جهان جایی ندارن و نه تنها در سطح جهان بلکه در سطح آسیا هم دانشگاه ایران جایشون در رده‌بندی‌های 200 دانشگاه این قاره خالی هست. از فریدون زرنگار بشنویم.
مؤسسه ارزیابی کیو و اس کیفیت و موفقیت که کیفیت دانشگاه‌های جهان را ارزیابی می‌کند، گزارش سال 2010 خود را منتشر کرد. در این گزارش دانشگاه‌های جهان ارزیابی و کیفیت علمی آنان رتبه‌بندی شده است. شاخصهایی که برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از سوی این مؤسسه به کار گرفته شدند، عبارتند از گنجایش، اعتبار علمی، اعتبار کادر آموزشی هر دانشگاه، شاخصهای اطلاعاتی و استانداردسازی دانشگاه هاست. در این رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های ایران نه تنها در میان 200 دانشگاه ممتاز جهان جایی ندارند، بلکه هیچ دانشگاه ایران در فهرست 200 دانشگاه ممتاز قاره آسیا هم دیده نمی‌شود. در رتبه‌بندی امسال دانشگاه‌های جهان، دانشگاه کمبریج بریتانیا با پیشی گرفتن از دانشگاه هاروارد مقام اول را از آن خود کرده است، در حالی که دانشگاه‌های هاروارد، ییل، کالج لندن و انستیتوی فنی ماساچوست به ترتیب در مقام‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. دانشگاه‌هایی که در سطح جهان مورد ارزیابی قرار گرفتند در برگیرنده دانشگاه‌ها با رشته‌های علوم طبیعی، پزشکی و زیست‌شناسی، علوم اجتماعی، علوم مهندسی و فنی است. دانشگاه آکسفورد، امپریال کالج لندن، دانشگاه شیکاگو، مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا و دانشگاه پرینستون رتبه‌های 6 تا 10 را در رتبه‌بندی امسال به خود اختصاص دادند. همچنین دانشگاه‌های کلمبیا، پنسیلوانیا، استنفورد، داک، میشیگان، کارنل، جان هاپکینز، مدرسه عالی فنی زوریخ، مکگیل و دانشگاه ملی استرالیا در رتبه‌های 11 تا 20 قرار گرفتند. در میان 200 دانشگاه ممتاز جهان، 53 دانشگاه آمریکایی، 30 دانشگاه بریتانیایی، 12 دانشگاه آلمانی، 12 دانشگاه هلندی و 1 دانشگاه در آفریقای جنوبی دیده می شوند. در میان دانشگاه‌های آسیایی نیز می توان به 5 دانشگاه از هنگ کنگ، 2 دانشگاه از سنگاپور، 10 دانشگاه از ژاپن، 6 دانشگاه از چین، 5 دانشگاه از کره جنوبی و 1 دانشگاه از هندوستان اشاره کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئله قرآن سوزوندن یا بیبل و یا در رابطه با ایادین، میخوام بگم که کتاب بیبل و انجیل و کتابای مذهبی اینا همش یک نوشته است و اینها فقط کتابه. من میخوام اینو بگم که کتاب ملاک نیست، ملاک اون کسایی هم که این کتاب ها رو میخونن و بر ضد اینها به مردم ظلم میکنن، مثل جمهوری اسلامی ایران.
فرد یا افرادی را که به قرآن اهانت کند تقبیح میکنم و آن را ضد خدایی میدانم و اعلام خطر میکنم. نباید مسلمانان را رو در روی مسیحیان و یهودیان قرار داد. و از نظر خدا مسلمانان و مسیحیان و یهودیان دوست همدیگرند.
150 گروه از طرف رهبری به تمام نقاط ایران رفتن که ما ها ببینن با این تکنولوژی روز ببین چی کار دارد.
سلام، خسته نباشید. در مورد سپاه می‌خواستم صحبت کنم که ایشون گفتن که کسایی که مقابل منزل آقای کروبی تجمع کردن در مدت 5 روز از سپاه نبودن. حالا جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینا کی بودن، کسایی که با لباس سفید اسلحه در اختیار دارن، نمی‌دونم با لشکر در اختیار دارن، آیا این ابزار و ادوات در اختیار آدم معمولی تو شهر هست؟ یعنی انقدر این مملکت حسین قلی‌خانیه، البته بودنش که هست، ولی جمهوری اسلامی هم سمبل نیرنگ و دروغ و فریبه. مدیران جمهوری اسلامی به دروغگویی عادت کردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
نظرات شما رو در مورد این موضوع سوزاندن قرآن در آمریکا شنیدیم، اما در همین زمینه یک گفتگو داریم. با مطرح شدن تهدید به آتش کشیدن احتمالی قرآن از طرف شبان کلیسای کوچکی که کمتر از 50 عضو در ایالت فلوریدای آمریکا داره، بسیاری خواستار اقدام قانونی دولت علیه این موضوع شدن. حسین قویمی از رادیو فردا از نادر صدیقی همکار دیگم در آمریکا پرسیده که چرا دولت ایالات متحده برای جلوگیری از تهدید احتمالی این شبان تا حالا دستی به اقدام قانونی نزده.
دولت آمریکا در چارچوب قانون اساسی آمریکا دارای چنین اختیاراتی نیست. ماده اول متمم قانون اساسی آمریکا تصریح میکنه که کنگره ایالات متحده برای رسمیت بخشیدن به دینی و یا جلوگیری از انجام آزاد فرایض و یا محدود ساختن آزادی بیان و مطبوعات قانونی تدوین و تصویب نخواهد کرد. در چارچوب این ماده قانونی کسی حق جلوگیری از اقدام آقای جونز رو نداره. بنابراین دولت آقای اوباما هم نمیتواند طبق قانون اساسی از اقدام آقای جونز جلوگیری بکنه.
آقای صدیقی، دولت ایالتی یا مقام‌های محلی چطور؟ آیا اونها قوانین یا اختیاراتی ندارند که بتونند بر اساس اون جلوی اقدام احتمالی شبان تری جونز رو بگیرند؟
باید پاسخ این سوال رو با یک نه مشابه بدم خدمتون. متممی در 1868 میلادی، یعنی حدود 142 سال پیش، پس از جنگ‌های داخلی آمریکا، به عنوان متمم 14 بر قانون اساسی آمریکا اضافه شده که طبق آن دولت‌های ایالتی و محلی هم از تجاوز به آزادی‌های فردی منع شدند. بنابراین در آمریکا قانونی برای منع ناسزاگویی به کار بردن سخن زشت علیه هیچ دینی وجود نداره. همه آزادن که در این زمینه در پناه قانون هر گونه که میخوان عمل بکنن.
پس با این حساب شبان تری جونز میتونه با استفاده یا سوء استفاده از آزادی هایی که در قانون اساسی آمریکا تصریح شده تهدید خودش رو عملی بکنه.
البته یک محدودیت های دیگری هم وجود داره برای آقای تری جونز و یا هر کسی دیگری که دست به چنین عملی بزنه. یک قانون محلی هست یا قانون حتی فدرال هست برای برهم زدن نظم عمومی. ماموران پلیس میتونن با استفاده از این قانون آقای تری جونز رو از عملی که یا از تهدیدی که کرده باز بدارن. و یا قانونی هست در زمینه آتش زدن که باید حتما اگر که میخواهند که آتش سوزی به پا بکنند و یا یک مراسم آتش بازی میخوان به پا بکنند، حتما باید از مقامات محلی، مقامات آتش نشانی اجازه بگیرند. در این مورد هم آقای تری جونز موفق نشده که مجوز سازمان آتش نشانی محلی رو کسب بکنه. از این گونه مقررات هست که میتونه جلوگیری بکنه از اقدام آقای تری جونز، ولی قانون اساسی آمریکا اجازه میده که مردم در آزادی کامل هر گونه ابراز نظری دارن در هر زمینه‌ای این رو ابراز بکنن.
ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. یک گزارش دیگه بشنویم. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد معلق کردن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسن کافی نیست. این حکم باید به طور کامل لغو بشه. علیرضا طاهری.
سیون ونکر وزیر خارجه بلژیک که کشورش همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز پنجشنبه امروز تأکید کرد که سازش جمهوری اسلامی با کاهش میزان مجازات سکینه محمدی آشتیانی بانوی 43 ساله ایرانی با شرایطی که اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر در ایران تعیین کرده است همخوان نیست. آقای ونکر افزود بلژیک به عنوان ریاست اتحادیه اروپا به شدت خواهد کوشید تا هر گونه حکمی برای مجازات این مادر 43 ساله آذربایجانی بی‌چون و چرا و بی هیچ شرط و شروطی ملغا شود. در هفته جاری چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و بزرگترین سازمانهای مدافع حقوق بشر در این قاره از صدور حکم جمهوری اسلامی برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی به تندی انتقاد کردند. بر پایه خبرهای رسیده تهران فعلا اجرای این حکم را معوق گذاشته است. سیون ونکر وزیر خارجه بلژیک گفت این محکومیت غیر انسانی قابل دفاع نیست و نفرت و انزجار جهانیان را برانگیخته است. آقای ونکر در بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر کرده است می‌افزاید در جمهوری اسلامی حقوق بشر به خصوص حقوق زنان به صورتی سازمان یافته و منظم پی در پی نقض می‌شود. تهران در واکنش به این اعتراضات گسترده هنوز رسما اعلام نکرده که از اعدام سکینه محمدی آشتیانی چشم پوشیده است. اما علی اکبر ناصری سفیر جمهوری اسلامی در دربار واتیکان به همین بسنده کرده است که بگوید هرچند قوه قضاییه در ایران مستقل است اما درباره پرونده خانم محمدی آشتیانی باید خوشبین بود. همزمان دکتر شیرین عبادی نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل یادآور شده است که مشکل قضایی جمهوری اسلامی به اعدام خانم محمدی آشتیانی متهم به زنا و مشارکت در قتل شوهرش محدود نمی شود. به گفته خانم عبادی علل اصول باید کاری کرد که حکم سنگسار به کلی لغو شود. جوسه مانوئل باروسو رئیس اتحادیه اروپا در اوائل هفته جاری حکم اعدام این بانوی 43 ساله ایرانی را برابر با وحشیگری و بربریت دانست. کارلا برونی همسر ایتالیایی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز همراه شماری از نامداران جهان هنر، فرهنگ و ادبیات در صف کسانی جای گرفته است که خواهان آزادی بی قید و شرط خانم محمدی آشتیانی اند. روزنامه کیهان که مدیران منصوب رهبر جمهوری اسلامی است در واکنش به همین نکته خانم برونی را رسما فاحشه خواند و دولت جمهوری اسلامی ناگزیر از آن شد که رسما خود را از کاربرد چنین صفتی برای همسر رئیس جمهوری فرانسه برکنار اعلام کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک گفتگو و یک گزارش دیگه باقی مونده تا انتهای مجله نیمه شب. آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعیان در قم اعلام کرده که اگر دختری باکره خواستگاری مناسب داشته باشه و بزرگای خانواده او هم موافق با ازدواجش باشن اما پدر و مادرش به دلایل غیر منطقی به چنین ازدواج رضایت نده شرط اذن پدر ساقط میشه. دکتر عباس مهاجرانی استاد فقه و فلسفه اسلامی و یکی از سرشناس‌ترین وعاظ ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی در گفتگوی با فرین عاصمی از رادیو فردا میگه ساقط شدن شرط اذن پدر در ازدواج قبل از این هم مطرح شده بود.
جناب ناصر مکارم شیرازی چیز تازه نیامورده. توی رساله‌های عملیه همه فقها ها این فتوا دادن. مقصود این است که مصلحت دختر حفظ بشه. اصلا اگر رشیده باشه، رشد عقلی داشته باشه، مثل اغلب دخترهای امروز که مثلا در سنشان بالاتر از 20 هم هست، درس خوانده و گاهی هم شاغل شغلی هستن، اصلا احتیاجی نیست به اذن پدر. مادر ولایتی نداره، فقط اذن پدر شرطه، اونم برای دختری که به اصطلاح رشیده نباشه. اکثر فقها ها مثل آیت الله سیستانی و آیت الله خویی و مرحوم استاد حسین سوهانی و آقای حسین بروجردی همین اینها همین فتوا را گفتن. اذن پدر شرط نیست مگر در موردی که واقعا مصلحت دختر حفظ نشده باشه، اون وقت پدر اجازه بده.
آیا این حکم در مورد ازدواج دائم و ازدواج موقت فرق داره؟
حالا بعضی ها گفتن که در ازدواج موقت شرط هست، ولی مثلا مرحوم استاد حسن در کتاب رساله عملیش فتوا داده که نه، بین نکاح انقطاعی و مدتدار و نکاح دائم در این قسمت فرقی نیست.
دادگاه چطور تشخیص میده که دختر رشیده هست؟ یعنی چه ویژگی هایی باید داشته باشه و همینطور مناسب بودن خواستگار چطوری مشخص میشه توسط دادگاه؟ چه معیاری
داره؟ حالا اگر دختر خودش اهل تمیز باشه، اصلا احتیاج به اذن ولی که پدر یا جده احتیاجی نیست و میتونه خودش تشخیص بده و ازدواج کنه.
کدوم یکی از مراجع تقلید هستن که اذن پدر رو در ازدواج، حالا دائم یا موقت، اینجا بیشتر ازدواج دائم مد نظر ما هست، واجب میدونن؟
بیشتر از قدما و صاحبان فتوای قدیم بیشتر احتیاط میکردن. نه، تقریبا اونها هم به عنوان احتیاط که بهتر این است که اذن باشه و الا اصل مسئله فتوا اساسش یکیه.
فتوا مراجع تقلید یا حکم هایی که در این زمینه میدن تفاوتی کرده با گذشته؟
خیلی از مسائل هست که الان تسهیل شده، یعنی با در نظر گرفتن اوضاع فکری دنیا و فرهنگی دنیا خیلی از فتوا عوض شده و الان به اصطلاح سهلتر و آسانتر شده. قدما بیشتر احتیاط رو مراعات میکردن تا امروزی ها. فرض کنید مثلا ازدواج با دختر مسیحی برای مسلمان در گذشته ها اغلب جایز نمیدانستن و حالا الان اغلب در فتوا این است که میتونن ازدواج کنن مرد مسلمان با زن مسیحی یا زن یهودی میتونه ازدواج بکنه.
بله، دکتر عباس مهاجرانی بود، استاد فقه و فلسفه اسلامی مقیم لندن، که به سوالات فرین آسمی جواب میداد درباره آخرین فتوای ناصر مکارم شیرازی.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
و آخرین گزارش این بخش از مجله نیمه شب رو بشنویم. سفیر ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه گفته که در زد و خورد با قاچاقچیان مواد مخدر تا به حال هزاران تن از نیروهای انتظامی ایران جون خودشون رو از دست دادن و میلیاردها دلار هم خرج شده. نادر وکیلی گزارش میده.
محمد خزائی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی این نهاد جهانی گفت ایران به منظور پیکار با قاچاقچیان مواد مخدر به کمک‌های بیشتر بین‌المللی نیاز دارد. سفیر ایران در سازمان ملل که در نشست مربوط به بحث و گفتگو بر سر مواد مخدر منطقه شرکت کرده بود، خاطرنشان کرد منبع مالی و اصلی شبه نظامیان و سیدیجویان در واقع از فروش مواد مخدر است. آقای خزائی در بخش دیگری از سخنانش گفت ایران برای چند دهه در خط مقدم و جنگ تمام عیار با مافیای مواد مخدر مبارزه کرده و بارها و بارها مانع ارسال محموله‌های تریاک به خارج از مرزهای ایران شده است. و افزود در این راه هزاران نفر از نیروهای ویژه جمهوری اسلامی که وظیفه‌شان مبارزه با مواد مخدر است جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، گرچه آقای خزائی به جزئیات میزان تلفات نیروهای ایرانی و یا به کم و کیف گنگ‌های قاچاقچی اشاره نکرد، ولی او با استناد به گزارش سازمان ملل متحد گفت در سال 2009 نزدیک به 90% تولید تریاک جهان، یعنی 6900 تن از کشور افغانستان به دست آمده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت بیشتر این مواد از طریق مرزهای ایران به نقاط مختلف جهان حمل و نقل می شود و از این رو ما از جامعه بین‌المللی می خواهیم تا نسبت به این موضوع توجه بیشتری ابراز شود. آقای خزائی همچنین گفت ایران تا به حال بخش زیادی از این مسئولیت‌ها را خود و بدون دریافت کوچکترین کمکی از جامعه بین‌المللی به دوش کشیده است، ولی یادآور می‌شویم که هیچ کشوری نمی‌تواند این مسئله را به تنهایی حل کند.
بله، وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و تا چند لحظه دیگه میریم سراغ نگاه تازه که گفتگوی بچه های نگاه تازه هست با اندی، خواننده معروف ایرانی در آمریکا. اما قبل از اون با هانا کاویانی هستیم، خبرهای این ساعت رو مرور میکنیم. هانا
با سلام مجدد. سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه مدعی شد که ایران یک تأسیسات مخفی اتمی در شمال غرب تهران دارد. مجاهدین خلق می‌افزاید ایران از سال 2005 آغاز به ساخت این تأسیسات کرده و معلان در آبیه که قزوین است. علیرضا جعفرزاده، سخنگوی پیشین شورای مقاومت، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن همچنین گفته است که این تأسیسات راه‌اندازی شده و توسط وزارت دفاع اداره می‌شود. بنابر گفته علیرضا جعفرزاده، مجاهدین خلق اطلاعات درباره تأسیسات آبیک را طی این هفته با دولت آمریکا، کنگره و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در میان گذاشته است. استیون فانکری، وزیر خارجه بلژیک که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه اظهار داشت تعلیق سنگسار سکینه محمدی آشتیانی همچنان با معیارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. وی تصریح کرد ریاست اتحادیه اروپا برای لغو این مجازات همه تلاش خود را به کار خواهد بست. پیشتر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته بود محاکمه خانم آشتیانی به جرم زنا متوقف شده و پرونده مجدداً تحت بررسی قرار گرفته و وی افسوده بود که محاکمه وی به جرم قتل در دست اجراست، در حالی وزارت خارجه ایران از محاکمه سکینه محمدی آشتیانی به جرم قتل خبر می‌دهد که پیشتر در شهریور ماه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بیانیه اعلام کرده بود که وی به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده قتل به تحمل 10 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است. خبرگزاری ها به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگویند ممکن است فردا به مناسبت عید فطر یک یا هر 3 کوهنورد آمریکایی بازداشتی در ایران آزاد شوند. این 3 جوان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. مسعود شفیع، وکیل مدافع این 3 نفر، در گفتگو با رادیو فردا احتمال آزاد شدن سارا شورت، یکی از کوهنوردان را به علت بیماری زیاد دانست.
ممنونم، هانا کاویانی بود. خبرهای مجله نیمه شب رو شنیدیم و در ادامه بریم سراغ نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. و من هم سلام.
چی بگیم دیگه؟
چی بگیم؟ چیزی نداریم بگیم.
ما که هیچ حرفی دیگه نداریم.
خب کار نداری؟ ما رفتیم.
خداحافظ. نه خیلی بایسا.
کجا؟
مهمون داریم.
آره راست میگی، مهمون داریم.
همینطوری همین جوریه دیگه. مثلا یکی دعوت کنی خونتون هم یافی میذاری میری. مثلا تو
الان که نیست اینجا آقای چیزینا. اینجا نیستن که
آقای چیزینا چیزی.
گفتم لو ندی بزن هیجانش زیاد بشه.
آقای چیزینا. فکر کنم قبلا لو دادیم.
آره راست میگی. خب بعضیا رادیو رو گوش نمیدن که فکر کنن
فقط
برنامه ما که میاد روشن.
دمشون گرم اونایی که فاین کارو میکنن.
آره. خیر، خب دستتو باز بستی، چی شده؟
هیچی، فقط این درد میکرد دارتم بستمش.
خیر، امیدواریم که دستت خوب بشه به زودی
و دست میزنیم به طلا مس بشه.
آره امیدواریم که اینطور بشه. فعلا که هرچی دست میزنی بهش، نه بهتر نگم چی میشه. خیلی خوب.
خب چیکار کنیم آقا؟ مهمونمونو
مهمون خیلی خوب و محبوب داریم.
آره، منو محمد رضا قرار گذاشتیم مهمونای خوب و محبوب که میاریم خودمون کمتر حرف بزنیم، مهمونه بیشتر حرف بزنه.
دقیقاً.
رک بهتون بگم. بگیم.
پس کوتاه سخن، مهمون این هفته ما اندی، خواننده محبوب ایرانی است که مدت‌ها می التماس می‌کنم بعضی از شنونده‌هامون که باهاش صحبت کنیم.
اسم کاملا اندی هم که خیلی ها میدونن دیگه، نیاز به گفتن نیست، ولی یه بار دیگه میگیم برای شما، آندرانیک مددیان اسم واقعی اندیه، یعنی اسم هنریش هم که خب همه میشناسن به اسم اندی.
آره.
بعد الان اندی در دبی به سر میبره، قراره که جمعه بره روی صحنه.
هنوز از راه نرسیده، چمدون به دست، هنوز نرسیده توی هتل،
پشت خطه.
آره دیگه، ما
ببین چقدر داغ این برنامه نگاه تازه.
خیلی خب، پس بریم آقای اندی رو معطل نذاریم و شما طرفداران اندی رو.
تق تق
مدت هاست که تو آسمونا دنبالتو میگردیم.
همون من تو آسمونا بودم،
برسد.
به هر حال من یادمه که مدرسه میرفتم، یعنی فکر کنم آخر ابتدایی اول راهنمایی بودم که اون آهنگ بلا که ترانش هم باره پاکسیماست خیلی گل کرد و اصلا خیلی
آره دوره جنگ هم بود توی ایران و دوره یکم ناراحتی بود، فکر کنم آهنگای شما یکم به مردم انرژی میداد.
آقای اندی تا قبل از اون خب شما همراه با کوروس کار میکردین دیگه.
خب اصلا تقریبا با همون بلا ما شروع کردیم، یک آلبوم قبل از بلا من و کوروس با هم شروع کردیم، با آلبوم خواستگاری با هم شروع کردیم، بلا دومین آلبوممون بود. آره بلا بلا دختر
مردم بلا. چی شد بعد زیاد طول نکشید همکاریتون با آقای کوروس؟
همکاری من کوروس طولانی ترین همکاری هر ایرانی با هم دیگه. حالا دیدید 8 سال ایرانی با هم دیگه همکاری کنن؟
نه والا اینم هست،
ما 8 سال با هم همکاری کردیم، آخرش هم هنوز هم همکاری میکنیم. مونتا چی میگن، اگر مثلا خرازی داشتیم الان کرکره هامونو با هم سوا کردیم، خرازی بغل هم زدیم.
حالا این کرکره ها که سوا شد به نفع کدومتون بود؟
نظر من استفاده خیلی زیادی داشت، برای اینکه تنها دلیلی که ما ازم جدا شدیم این بود که هر سال اون یه سری آهنگای آماده میکرد برای پخش و منم همینطور، بعد این آهنگا رو باید نصفشو نمیدادیم بیرون برای اینکه تو آلبوم جا نمیگرفت. الان مردم دو تا آلبوم کامل میتونن بگیرن، یکی از من یکی از کوروس، در نتیجه هم به نفع مردم هم ماها به عنوان هنرمند یا خواننده، هر چی دلمون میخواد میتونیم بدیم به بازار بدون سانسور یا بدون اینکه آهنگامون تو تاخچه بمونه، و همین که خب بالاخره بیشتر ماها دو تا آدم متفاوتیم، سلیقه‌مون فرق میکنه، با دو تا سلیقه مختلف الان کار میکنیم. اون موقع مجبور بودیم توی اون لفاف کارهای اندی و کوروس نگرش داریم.
اون چیزی که مشخصه اندی خیلی پرکارتر از کوروسه، یعنی چیزی که تو بازار ما میبینیم.
خب اونم تو کارهای دیگه پرکاره و موفق، من تو کار هنری بیشتر پرکارم و احتمالاً موفق تر.
آقا کوروس حتما بیزنسمنه دیگه؟ نه
بیزنسمنه، بله پرینتینگ بیزنس داره، تو کارش هم موفقه.
به به، حالا شما دوست نداشتین جای کوروس بودید مثلا جاتون عوض میشد؟
من اگه قرار بود جای کس دیگه ای باشم هزار جور اسم میتونم بدم که یکیش هم کوروسه، ولی همینطوری که هستیم خوب، ما راضی هستیم.
خب
نباید خدا رو شکر کرد، بالاخره اینم که داریم خودش غنیمته.
یکم فلاش بک بزنیم به قول ما رو یه ذره بریم عقب‌تر. اکثر خواننده‌هایی که شهرت دارن و خیلی محبوبیت دارن در حد شما کسایی هستن که از قبل از انقلاب در ایران شروع کردن به خوانندگی. شما اینطوری نبودید، با این وجود به همون محبوبیت رسیدید. چی شد، قبلش هم تو فکر خوانندگی بودین یا یه دفعه‌ای شد؟
خب ببین، من قبلش فقط آهنگای انگلیسی میخوندم و مثلا با گروه های راک آمریکایی تور میرفتیم و کنسرت داشتیم و تو اون کارم بالاخره به نسبت خودش موفق بودم، ولی وقتی اومدم تو ایرانیا، یعنی تو کار موسیقی ایرانی رو، از همون با کوروس طرف های 83-84 ما شروع کردیم و از اون به بعدش دیگه فول فورس دنبال این کار بودیم. حالا موفقیت که همش بستگی به مردم داره که کیو دوست دارن کیو دوست ندارن، ولی ما سعیمون رو میکنیم.
یه اشاره کوتاهی داشتید به کار با گروه هایی که بیشتر کار فرنگی انجام میدادن. خب میدونیم خیلی از خواننده ها اینطوری بودن، یعنی کارهای فرنگی میخوندن، فرهاد، نمیدونم فریدون فروغی. شما اون موقع چی کار میکردید؟ یعنی اون زمان با چه گروه هایی کار میکردین؟ با چه کسایی کار میکردین؟
فرهاد و فریدون فروغی نسل قبل از ما بودن و من خودم هم طرفدارای سرسختشون بودم. یعنی اون موقعی که ما مدرسه میرفتیم و کوچک بودیم، اونا معروف بودن و محبوب، منم یکی از طرفدارای پر و پا قرصشون بودم. از توی دبیرستان که من شروع کردم موسیقی زدن، از همون روزای اول تو کار موسیقی پاپ راک خارجی مثل انگلیسی و اسپانیش، ایتالیایی، آمریکایی. بعد اون اواخر که میشه طرفای 78 که من میخواستم از ایران بیام بیرون، تو فاصله 7-8 ماه ما گروه راک داشتیم به اسم فرندز که با کامران یغمایی، برادر کوروش یغمایی، و منوچهر با هم دیگه ارکستر داشتیم، با خسرو که جاز میزد ارکستر راک داشتیم، دی پرپل میخوندیم و فقط هم دی پرپل میخوندیم. Sweet child in time, you'll see the بعد من تو اون فاصله با کوروش یغمایی هم بیس میزدم که واقعا افتخار بزرگیه، چون من هم خودشو دوست دارم هم موسیقیشو دوست دارم. یعنی اینا همش فاصله چند ماه قبل از انقلابی که من داشتم میومدم بیرون. بعد من خودم جدا از این ارکستر یه ارکستری هم داشتم که توی کلابای آمریکایی تو ایران مثل ان سی او اینا آهنگای مثلا راد استیوارد و التون جان و این تو چیزا میخوندیم. بعد که اومدم آمریکا رفتم دانشگاه موسیقی و یه مقدار معلمای خصوصی و بعد با ارکسترهای آمریکایی رفتم تور که گیتار و بیس میزدم میخوندم. بعد با کوروس آشنا شدم و موسیقی ایرانی ما از اونجا شروع شد.
یه سوال البته بیوگرافیک، به قول معروف خوزستانی هستین شما هم؟
من تهران به دنیا اومدم.
آها، چون یک کم لهجهتون شبیه خوزستانی هست.
آره، مثل اینکه این لهجه ارمنی با فارسی قاطی شده شده خوزستانی.
آره
خب خیلی هم خوشحالم که بچه‌ها میگن خوزستانی، چون من خوزستان خیلی دوست دارم.
آره بسیار جای زیبایی است. اتفاقا در مورد آهنگ انگلیسی که گفتین، من به ذهنم اومد این اخیراً که همین بعد از انتخابات شما یه ترانه‌ای هم خوندید انگلیسی با
یکی از ستارگان
بله.
موسیقی
بان جووی.
خیلی هم اتفاقا به صداتون میاد.
نه اینکه من از بچگی انگلیسی میخوندم، صدام اونطوری ساخته شده برای آهنگای انگلیسی. حالا یا اونه یا بالاخره اگه ماها اعتقاد به رینکارنیشن یعنی زندگی دوباره داریم، ممکنه در زندگی قبلی مثلا خواننده خارجی بودم، آمریکایی بودم، نمیدونم که. ولی چیزی که مشخصه اینه که من خیلی راحت انگلیسی میخونم و وقتی آهنگ میسازم راحت به انگلیسی آهنگ میسازم. و اون آهنگ که با بانجوی هم خوندیم، خودشون رو تقریبا تعجب کردن، چون فکر کردن الان با یه خواننده ایرانی میخونن باید تون صدا ایرانی داشته باشه یا مثلا لهجه ایرانی داشته باشه. ولی خب بالاخره بعد از 30 سال زندگی در آمریکا یه چیزایی یاد گرفتیم دیگه. به تمام بچهای ایرانی هر جای دنیا هستن بگین برن روی یوتیوب و ویدیوی اندی بانجوی رو نگاه کنن، برای اینکه ما الان داریم با این ویدیو رکورد میزنیم. الان بالای 5 میلیون هیت داریم و این رکورد به نفع همه ما ایرانی هست که حضور ما رو در صحنه بین المللی نشون بده. So darling, darling,
stand by me. آقای اندی اتفاق رو نکته خوبی محمدرضا انگوش گذاشت، در مورد همین کار اشاره کرد. جنسش صدای شما روی موسیقی غربی یا با کلمات غیر فارسی خیلی میشینه. چرا این راهو ادامه ندادین؟ فکر نمی‌کردین مثلا اگه این راهو ادامه میدادین مثلا یه جایگاه دیگه‌ای در موسیقی ایران پیدا می‌کردین؟
این جنس صدا برای موسیقی ایرانی تازگی داشت، چون قبل از من بالاخره یه نوع موسیقی دیگه، یه نوع صدایی بوده، ولی الان اینم عادت شده. یعنی اینم واسه خودش سبکیه. الان خیلی از جوانا برای من آلبومای تازه‌شون میفرستن، میبینم که تو این سبک میخونن. دو اینکه برای موسیقی خارجی آمریکایی یکی از بزرگترین دلایل موفقیت اینه که باید اونجا به دنیا بیایی، اونجا بزرگ بشی، از بچگی اونجا تربیت بشی و بعد تازه عمود پولدار باشه، خالت هم یک پارتی بازی تو کمپانی فلان رکورد کمپانی داشته باشه. یعنی به این سادگی نیست که بدون سرمایه و بدون پارتی بازی و بدون اینکه توی مملکتی به دنیا نیومدی و با کسی هم آشنایی نداری موفق بشی. همه اینا رو دارم میگم که بدونید اگر من در ایران بودم و فعالیت میکردم، الان تو دنیا تو موسیقی غرب من معروف‌تر بودم. دلیلش اینه که حمایت 70 میلیون ایرانی رو داشتم، در نتیجه یه سرمایه بزرگی پشت کار من بود و ما با اون سرمایه میتونستیم توی موسیقی خارجی موفقیت‌های بیشتر پیدا کنیم. درست مثل مثال بزنم، کسی مثل هولیو ایگلسیاس. هولیو ایگلسیاس تو اسپانیا و تو دنیای لاتین خیلی موفق بود، میلیون‌ها آلبوم فروخته بود و میلیونر بود، ولی آمریکا کسی نمی‌شناختش. ولی با پول خودش، با سرمایه خودش آلبومای زد، آهنگای توسعه‌دهی با خواننده‌های آمریکایی خوند و به وسیله اون و با حمایت مردم خودش تو آمریکا موفق شد. من متاسفانه اونو ندارم هنوز. اینه که خیلی آهسته آهسته مثل لاک‌پشت داریم به طرف موفقیت در غرب جلو میریم و هر روز یک موفقیت کوچیکی به دست میاریم. مثل این کار با بانجوی، خب یک موفقیتی بود برای خودش. الان در حال صحبت با لایل ریچی هستیم، یعنی نه اینکه صحبت الان دنبال آهنگ هستیم که با هم دیگه بخونیم.
اندی خواننده سیاسی هم نیست ولی اینجا سیاسی خونده.
آره من دقیقاً اصلا قبل از اون من به خاطر ندارم شما ترانه سیاسی خونده باشی. نه
خب این که حقیقت داره که من خواننده سیاسی نیستم، ولی این آهنگم آهنگ سیاسی نیست. این آهنگ آهنگ همبستگی با یک ملت 70 میلیون ایرانی، نه راست نه چپ نه وسط. اینه که حتی من تو آمریکا وقتی فعالیت‌های مثلا انتخاباتی آمریکا پیش میاد، هیچکی نمیدونه که من دموکراتم یا ریپابلیک یا ایندیپندنت، برای اینکه من نمیخوام باعث بشم که طرفدارای من کورکورانه یک سمت رو انتخاب کنه. من میخوام مردم طرفدارای ما برن دست بخونن، مشقشون انجام بدن، موفق بشن، با سواد بشن و با آگاهی کامل لیدراشون رو انتخاب کنن. ولی این دلیل نمیشه که من هیچ ایدئولوژی یا هیچ نظری ندارم. چرا؟ نظر دارم و من فکر میکنم مردم باید خوشبخت باشن، مردم باید آزاد باشن، باید خوشحال باشن، ولی این خوشحالی ها و این خوشبختی ها رو من راهی که میبینم از راه صلح، دوستی و مهمتر از هر چیز آگاهی، و آگاهی از سواد میاد. واسه همینم هر روز عجله میکنم یه دانشجوی رو اینجا سپاسه کنم، یه دانشجوی رو اونجا، کمک کنم که به این آگاهی برسه که فردای ایران آگاهانه رهبرای خودش رو انتخاب کنه، و هر کشوری که آگاهانه رهبر خودش رو انتخاب کنه اون کشور خوشبخت و خوشحالی خواهد بود.
اندی جان، یه چیزی که در کار تو دیده میشه شاید ویژگی باشه، شاید بعضیا انتقاد کنن، این که همه چیز خب از یک فکر تراوش میکنه و اونم ترانه های توه، چون بیشتر دیده شده که اغلب ترانه های تو مال پاکسیماست.
دوست خاله محمدم هست البته.
چه جاله. یک این که پاکسیما برای من الان امروز بهترین شاعر پاپ موزیک ایرانه. خب این نظر منه. و دو این که برای کارهایی که من میسازم، طرز فکری که من راجع به موسیقی دارم خیلی پازیتیو، باسواد و مردم پسند. نمیدونم این کلمه اصلا درست هست.
بله کاملا درست.
و اصولا من یه آدم وفاداریم در زندگیم. اگر با یه نفر کار میکنم با اون آدم تا آخر عمر کار میکنم. ولی مسلما مهمترین عنصر موسیقی که از من شما میشنوین، و نمیدونم عنصر درسته یا المنتی که،
بله دقیقا، شما فارسیتون عالی آقای اندی، خجالت نکشید.
شعرهای منه و پاکسیما باعث اصلیشه.
تو به تصویری چه کودکانه دل باخته ای، من اونجوری که در باور خود ساخته ای.
من ازش اینقدر چیزای خوب یاد گرفتم، از سواد موسیقی، سواد ادبیات من خیلی بهتر شده به خاطر پاکسیما.
توی موسیقی چطور؟
با خیلی از بزرگان موسیقی ایران کار کردم، به اضافه اینکه خب بیشتر از 50% آهنگا رو خودم میسازم و تنظیم میکنم، تهیه میکنم. ولی این روزا الان یک نسل تازه‌ای هم از داخل ایران هم از خارج از ایران اومدن و خیلی آهنگای قشنگ میسازن و من باشون کار میکنم به دو دلیل. یک اینکه بهشون این موقعیت رو بدم که پیشرفت کنن، دو اینکه من ازشون یه چیزایی یاد بگیرم، یه سبک تازه، یه ساوند تازه، یه حرکت تازه، یه ریتم تازه، یه هوای تازه. واسه همینم تو آلبومای من همیشه شما آهنگسازای جوان می‌بینید، موزیسین‌هایی می‌بینید که 15 16 سالشونه، ولی چون کارشون رو خوب انجام میدن من این موقعیت رو بهشون دادم. تو آلبوم قبلیم نیما لاجوردی، من فکر می‌کنم زمانی که آهنگ زمونه رو برام نوشت خودش 16 17 سالش بیشتر نبود و تو ایران زندگی می‌کنه. تو این آلبومم خیلی از بچه‌های ایران برام آهنگ ساختن و دارن تنظیم می‌کنن. با وجود اینکه همیشه باید قدر هنرمندای پیشکسوت و دونست، باید بهشون احترام گذاشت و هنوز باید باشون کار کرد، چون واقعا هم دود از کنده پا میشه.
این نسل قدیم نگاهت بهشون چجوری بوده؟ یعنی چقدر تأثیر گذاشتن رو کار خودت؟
هرچی بلدم از نسل قبلی یاد گرفتم، از منوچهر چشم‌آذر، از آندرانیک، از ناصر چشم‌آذر، از واروژان، خیلی از بزرگان موسیقی رو من گوش کردم و یاد گرفتم. من از روز 24 ساعت موسیقی غربی گوش میکنم و خیلی استادای بزرگی در اون قسمت از هنر داشتم.
اندی بعضی از این آهنگای تو تبدیل به اصطلاح هم میشه بین جوونا، مثلا نمونهش فقط یه نگاه، مثلا نمونهش خوشگلا باید برقصن. اینا چجوریه؟ تو میشینی فکر میکنی، اصطلاح میدی به پاکسیما، پاکسیما خودش این اصطلاح رو میگیره، چجوری کار میکنی؟
هر دو تاش، بیشترش خب پاکسیما ایده میده، ولی مثلا این فقط یه نگاه، من تو راه مسکو بودیم تو هواپیما و تو فرودگاه این کلمه یادم اومد، همونجا هم آهنگشو ساختم تو راه و بعد دیگه به پاکسیما زنگ زدم، فقط همین کلمه رو داشتم، فقط یه نگاه و آهنگ، اون تمام آهنگو از رو اون ساخت. ولی خوشگله باید برقصن ایده پاکسیما بود، خودش نوشت. چه خوشگل شدی، ایده پاکسیما بود. 90% ایده ها وقتی از شعر، ایده های پاکسیماست. و هر دو تامون هم اینطوری دوست داریم، ما کلمه هایی رو دوست داریم که شیرینن، با مردم حرف میزنن و از زندگی مردم میاد. وگرنه اگه من بذارم پاکسیما شعرهای سنگینی مینویسه که من خودم ترجمهش نمیفهمم. ولی ازش خواهش میکنم همیشه شعرها رو با زبون امروز مردم بگه که مردم راحت اینو بفهمن.
آقا من قربونه اون صورت خوشگلت برم.
یه نگاه تو منو پاک دیگونه کرده، یه نگاه تو
شیرینا خانو خانوما خوشگل شدی امشب،
سبک باشن. و
البته اگه آلبوم های منو گوش کنین توش آهنگای سنگین و با شعرهای سنگین خیلی زیاده و متاسفانه مردمی که فقط آهنگایی رو که تو تلویزیون و پاپ و شاد میشنون فقط این قسمت کار منو میبینن، قسمت شاد. همین آهنگ مادرم که این چند وقت خوندم اگه گوش کنین یا برگردین به آهنگای سنگین مثل تنهایی، سرسپرده، بیقرار، میبینین که شعرها خیلی سنگین‌تر، پرمعناتر و اونا رو من عاشق اون کار هستم و اونا رو اصولا برای من خوندنش و ساختنش آسان‌تره.
حالا از علایق آقای اندی به کوروش یغمایی همین بس که ریحان رو شما خوندین درست؟
بله ممکنه از اونجا میاد. بله کوروش یکی از قشنگ‌ترین بهترین آهنگسازای ایرانه و تنظیماش فانتاستیکه، صداش فانتاستیکه، همه چیزش رو دوست دارم.
حیف که کمکاره فقط.
آره متأسفانه.
ما دیگه اونو تقصیر اون نذاریم، شرایط ایران اجازه نمیده. این حرف منم اصلا مسئله سیاسی نیست، این مسئله اجتماعیه. زمانی که هیچ کس تو ریتم و ریتمای مدرن نبود، کوروش ریتمای مدرن، آهنگای مدرن، هارمونیای مدرن میورد و باید نادیده نگیریم که کامران و کامبیز برادراش خیلی تو این راه به کوروش کمک کردن. یعنی کامران به نظر من هنوز یکی از بهترین گیتاریستای ایرانه، کامبیز یکی از بهترین کیبوردیستای ایرانه و کاوه الان شما برین کانادا زندگی میکنه آلبوماشو گوش کنین، اصلا این خانواده نابغن تو موسیقی. اینه که کلکتیولی اگر همشون خارج بودن بهترین کارا رو ازشون میشنیدین.
البته شما غیر از کار آقای یغمایی از فرهاد هم کار خوندین؟
من اینجا تو آمریکا چند سال پیش از فرهاد آهنگ فیلم رضا موتوری رو خوندم. خب از بچگی علاقه خاصی بهش داشتم، به نظر من اونم تو کارش نابغه بود، هم فرهاد هم فریدون فروغی، و بعدن از خانم فرهاد اجازه گرفتم رسما و اون آهنگو خوندم و یکی از قشنگترین آهنگایی که من اجرا کردم. این اواخر هم میدونین که توی مراسم بزرگداشت به روز وثوقی اون آهنگو اجرا کردم و یکی از زیباترین لحظه‌های هنری من بوده که برای به روز وثوقی بخونم، چون اونم یکی از بزرگترین استادای من در این 20 سال گذشته در آمریکا بوده.
معمولا وقتی که آدم کار مثلا یک هنرمند دیگر رو اجرا میکنه چه احساسی داره؟ چون سخته به هر حال، اون هنرمند اینو جا انداخته. مثلا ریحان رو البته شما با یه شعر فارسی که پاکسیما گفته بود خوندین.
یکیش اینه که من اول باید خودم رو خوشحال کنم بعد شنونده. اگه من خوشحال نباشم شنونده هم خوشحال نخواهد بود. ولی بعضی وقتا هم یه کارهای انجام میدیم که برای خودمون انجام میدیم، ممکنه شنونده دوست نداشته باشه و گوش نکنه. رضا موتوری یا مد تنها از اون آهنگاست که برای ارضا کردن خودم، برای خوشحال کردن خودم خوندم و خوشبختانه یه نسل جدیدی که این آهنگا رو نمیشناخت و با فرهادم آشنایی نداشت و اون سبک اصلا گوش نمیکرد، الان نه تنها اونو از اون آهنگ خوشش اومده بلکه برگشته آلبومای فرهاد رو خریده، چون من در ضمن فرهاد هم پروموت کردم که این نسل که باهاش آشنایی نداره الان بره آلبوماشو بخره و باهاش آشنا بشه و فرهاد یه نسل تازه ای از طرفدار پیدا کرده به خاطر همین آهنگ و حقش هم هست، چون فرهاد خواننده ای که نسل اندر نسل آهنگاشو گوش خواهند کرد و دوست خواهند داشت.
خودتون هم گوش میدین به آهنگای خودتون آقای اندی؟
سوال خیلی خوبه، سیاسی پرسیدی از من.
بله
موقعی که کار میکنیم رو آهنگا خب خیلی گوش میکنیم، چون باید زیر بمشو بالاخره صحیح کرده، درستش کرده، موقع پروداکشن، موقع تنظیم، بعد آلبوم که تمام میشه انقدر گوش کردیم که دیگه خسته شدیم. بعدش میشه مثل مردم، مثلا امروز دیگه خود خستم و غمگینم، میرم مثلا تنهایی گوش میکنم.
بله
دوستان، من تازه از هواپیما پیاده شدم، تقریبا 24 ساعتم مسافر.
ببخشید یه دو سه دقیقه دیگه تعطیله شده. من حس میکردم یه جوری چمدون تو دستتونه.
خیلی لطف
کردین. باشه فقط دو سه دقیقه دیگه.
من فکر میکنم که یه مقدارم آقای اندی از این بگین که از نظر اوضاع و احوال زندگی، یعنی زندگی منظورم اون بخشش که خصوصی
مریتال مریتال استیتس.
سوال بپرس جواب بدم.
میگن که
ازدواج کردین اینطوری؟
طلبانه هیچ نمیگن.
ازدواج کردین یا نه؟
نخیر.
تنها که زندگی نمیکنید؟
نخیر.
چه بله و نخیری میگن. خیلی آقای اندی خسته است. الانم که دبی هستین برای کنسرت؟
بله الان که دبی هستم، پس فردا که میشه جمعه شب در ورلد ترید سنتر کنسرت داریم و خیلی هم هیجان زدم، چون این دفعه یکی دو تا از ارکسترمون بچهای جوان جدید آوردم و آهنگای جدید داریم اجرا میکنیم. یه شو خیلی متفاوتی خواهد بود.
روزی که تو رفتی فرید رنگ شادی، نو خوشیدی تو به مثل یه روز عادی، چه بلای من بیانو 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 بلای من بیانو
زیبا گفته لطیفه‌ای که برامون فرستاده بود جالب بود.
بسیار. مجتبا از دسفول هم گفته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم. یکم این دفعه عجله‌ای می‌خونیم به خاطر اینکه
آره چون وقتمون کمه. سبا گفته که خیلی دلش گرفته چون با امیر عباس قهر کرده.
معصومه از بردسکن در مورد بنیامین منصور و اندی گفته برنامه درست کنیم که اینم از اندی.
آپولو از ساری گفته برنامه‌تون واقعا فوق‌العاده شده، چرا وقتشو بیشتر نمی‌کنین؟
سارا از تهران گفته ما اونو یاد عموهاش میندازیم.
یاد عمو و پسر عموش.
آها.
و تولد فرزاد حسنی و زیبا بروفه رو هم تبریک گفته. محمد حسین ملکی از زرند کرمان
مهران پیشنهاد برگزاری کنسرت توسط هنرمندان نابینا رو داده.
احمد شنونده نابینامون از شوش هم گفته که وقتی برنامه شیطان پرستی رو گوش داده گویا خوابش برده.
ای بابا، امیدواریم که این دفعه دیگه خوابش نبره. شنونده از سیستان و بلوچستان درباره نحوه دانلود ترانه اسو اسو از اینترنت سوال کرده که باید سرچ کنید توی گوگل پیدا می‌کنید.
و سرانجام عقیق از شیراز هم تماس گرفته و از برنامه هفته پیشمون درباره شیطان پرستی تعریف
کرده. فکرم می‌خواستی بگی تسلیت گفته.
خب
گفتم شاید دستت خوب شده. خب ایمیل ها. نیما از شیراز گفته درباره همجنسگرایان یه برنامه بسازیم.
جواد از اصفهان هم که نابیناست گفته که با سیاوش قمیشی مصاحبه داشته باشیم.
راستین که گفته فارسیوان آبکی و بیمایه ولی آشنایی با مادرش جالب، حتما اسم یکی از سریالاش.
فاطمه گفته که یک بیوگرافی درباره زندگی هایده داشته باشیم که ما اصلا یک برنامه داشتیم درباره هایده پیش از این.
محمد از مشهد گله کرده که چرا سر کارش میذاریم و پیشنهاداشو میگیم.
آقا تو سر کارش میذاری؟
نه واقعا میفرستیم برای همکارانون. مهسا خانم
تشکر کرده از برنامه که درباره شیطان پرستی داشتیم.
علی گفته که مصاحبه با سیامک ستوده نویسنده کتاب تاریخ گفته نشده اسلام داشته باشیم.
یه شنونده هم به اسم آردا گفته که من به گودی خان بگم که تو رو ببوسه و یه گاز کوچولو هم ازت بگیره.
لازم نکرده. خب این شنونده هایی که اسمشون رو نمی نویسن اعصاب آدمو خرد میکنن. کوثر نمیدونم والا کوثر یا نه، ولی فیلتر شکن خواسته.
اما یه شنونده به اسم آرزو گفته آلپاچینو هنوز فیلم بازی میکنه؟
بله اتفاقا من همین چند روز اخیر دو تا فیلمشو دیدم، یکیش همین امسال بازی کرده به نام تو جک و نمیشد. وای محمد باز گند زدی.
چی شده؟
این باز همین شنونده ها رو ناراحت کردی. زهرا و اسما رو.
چی شده زهرا و اسما؟
ناراحت شدن که چرا بهشون خندیدی. بابا شوخی کردن. ببخشید
بابا
محمد
ما شیطونه. شوخی ما آدمای شوخ هستیم. بیتا هم نوشته با مزه شما دو نفر جواب میلا و تلفونا رو با حالگیری میدین. چرا یکی دیگه
چه با این لحن میخونیم؟ بیا من بخونم خوب. ببین با مزه شما دو نفر جواب میلا و تلفونا رو با حالگیری میدین.
چقدر نازی. شروین هم گفته یکی از برنامه‌ها رو براش بفرستیم.
شنونده ای که از روی ایمیلش جوک شیراز وای تو رو خدا اسمتون رو بنویسین گفته که برنامه شیطان پرستی رو براش میل کنیم.
و ایمیلایی که آخرین لحظه به دستمون رسیده، حامی که گله کرده آرش از بلژیک گفته که هفته پیش برنامه نداشتین چرا داشتیم هنوز روی سایت نیومده. عثمان برامون ایمیل زده. لیدا که خواسته برنامه‌ای رو درباره پارازیت‌ها و تأثیرش روی سلامتی انسان درست کنیم. و آریه لورا که سال نو ابری رو به ما تبریک گفت و پیشنهاد داد که یه برنامه هم راجع به عید باستانی یهودیا درست کنیم.
خیلی خوب با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به ما به jawanan@radiofarda.com
و 2042021124 شماره اختصاصی فقط برنامه نگاه تازه است. اندی گفتش که یه ترانه خونده برای مادر.
آره.
خب با همین مادر به پایان
بدیم. تمومش کنیم. آره.
با شعر پاکسیما و آهنگ حمید ندیری.
هفته خوبی داشته باشید.
خالیه از تو، رفتی تو واسه همیشه، رفتی و نبودن تو هنوز باورم نمیشه. این اتاق ساده کم بود جای تو، قلب بهشته پرزد از زمین خاکی، یه فرشته یه فرشته. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود یا برم بود، نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود یا برم بود، نازنینم نازنینم اون فرشته مادرم بود.
نگاه تازه بود با
تمام شدن نگاه تازه به آخرین لحظات و ثانیه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا هم میرسیم. قبل از خداحافظی دو تا فیلتر شکن ثابت رادیو فردا رو معرفی میکنم. اگر برای دیدن خبرها و رفتن روی وبسایت ما مشکل دارید، میتونید از این فیلتر شکن ثابت استفاده کنید. webrahe.com و rahe.web.com. جمعه خوبی در پیش داشته باشید، با ما همراه بمونید تا ثانیه‌های دیگه و هانا با خبرهای تازه رادیو فردا.